هفت شهریور 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة يلقونه بما أخلفوا الله ما وعده وبما كانوا يكذبون. آية 77. آیه شریف ذات اقدس اله می فرماید که به میراث دادیم ما به اینا، به این منافقین. کدام منافقین؟ منافقینی که آهد الله لئن آتانا من فضلهی صدقه خواهد داد و از صالحین خواهد شد. فلما آتاهم من فضلهی بخلوا به و تولوا و هم معرضون. خدا به این جماعت چه داده است؟ به اینایی که بخل ورزیدن و امتناع کردن از اداء صدقات، خداوند بله نفاق را در قلوب ایشان استمرار بخشیده است و این نفاق از اینا جدا نمی شود تا مرگشون. یعنی با نفاق از دنیا می روند. خود چه چیز موجب می شود که اینا با نفاق از دنیا برند؟ همین خلف وعده و بفرمایید که چون با خدا وعده ای و پیمانی که بستند با وفا نکردند و همواره ملازمت داشتن و استمرار بر کذب، درست شد؟ به همین خاطر نفاق در اینا با نفاق از دنیا خواهند رفت. توجه فرمودید؟ پس این اجمالی از چه؟ از آیه شریفه. خب آیه را مرور کنیم. می فرماید فعقبهم، فافای تسبیبه، یعنی به سبب آنچه که در قبل به شما گفته شد که خلف وعد باشد و بخل، خدا اعقبهم، اعقبهم یعنی اورثهم، خدا به میراث میدهد به اینا، یا خدا مجازات میکند اینا را، یا سرانجام کار اینا چنین خواهد شد. آداهم، پس این معنای عقبهم، عقبهم فعل ماضی است و فاعلی که ضمیر مستتر مبدلش است و هم مفعول به اولش. چون عقبه به معنای اعتاس، لذا دو مفعولی است، دو تا مفعول میگیرد، هم میشه مفعول به اولش. ضمیر فاعلی رو به چه چیز بزنیم؟ چه چیزی موجب این میراث میشد برای منافقین؟ ضمیر فاعلی رو میتوانید به بخل بزنید. بخل برای اینا به همراه خواهد داشت، به میراث خواهد آورد. بخل کجا بود؟ بخل مستری است که حاصل می شود از فعل بخیلو در آیه قبل، یا بگوییم به فعل منافقین می خورد که فعلشون که از اینا صادر شده است بخله. پس ضمیر فاعلی را این یه معنا، عقب هم یعنی به میراث میدهند به اینا بخل، فاعلش بخله که موجب پیدایش میشه، این یه معنا. میتوانید ضمیر هو رو برگردونید به ذات اقدس اله، خدا سرانجام اینا را میرسوند به اون جایی که، یعنی به جایی بخل بگذارید خدا. این هم میشه فرق، بله، یعنی هر دو معنا قابل تصویر است. پس حالا یا خدا یا بخل، این مثل داستان انبت الله البقل و انبت ربیع البقل، هر دو تای بله. ربیع هم سببی است که توسط کی ایجاد شده؟ خدا. حالا چه خدا به اینا میراث بدهد، چه بخلی که در ذاتشون هست به اینا میراث بدهد، خب ضمیر مفعولی که واضحه برمیگردد به همین و منهم من عاهد الله تو آیه 75. خب چه به اینا میراث داده میشه؟ چه مجازات بخلشون چیست؟ میگه نفاقن. نفاقن مفعول به دوم عقبه هم، خدا به اینا نفاق میدهد، یعنی خدا نفاق میدهد یا بخلشون، بنابراین که فاعل رو چه بگیم، یا بخلشون موجب پیدایش چه میشود؟ نفاق در وجود اینا میشود. نفاقم تنوین داره، نکره است، یعنی مقصود نفاقی بس چی؟ بزرگه، یعنی تنکیرش دال بر چیز تعظیمه. خب نفاق تو کجاشون داخل میشه؟ فی قلوبه. نفاق وارد قلب اینا میشه. پس فی قلوبه هم جار و مجرور متعلق به یه صفت محذوفه ای از نفاق، نفاقی که جایگاه این نفاق در قلوب ایناست. میدانید که مکرر گفته این قلب در قرآن کریم نه این ماهیچه سنوبری شکلی است که در قفسه سینه قرار دارد. قلب مرکز ادراکاته، یعنی وقتی قلبش دچار نفاق بشد این مرکز ادراکات چه میخورد؟ این مرکز ادراکات تنظیمش به هم میخورد. دیگه ادراکات و استنتاجاتی که میکند نه دریافتاش و نه دستوراتی که این قلب مرکز ادراکات میدن، اینا همه علی خلاف واقع میشن، چون دیگه قلب آلوده شد به نفاق، نه درست درک میکنه و نه درست فرمان میدهد که باید چه بکنی. چون مرکز ادراکات مختل شده، به واسطه چه مختل شده؟ نفاق. پس این نفاق نفاقی است که صفتش این است که فی قلوبهم، در مرکز ادراکات اینا قرار میگیرند. وقتی که در مرکز ادراکات اینا قرار گرفت، خب و این مرکز ادراکات مختل شد، تا کی ادامه دارد این نفاق؟ الا یوم یلقونه، تا روز ملاقات او. الا یوم، دوباره جار و مجرور. مملکت بدن یعنی قوه ادراک دیگه. فرق من حیوان چیست؟ فرق انسان و حیوان در چیست؟ در تمیز چی؟ کلیات و ادراک. حیوان ادراک کلیات ندارد. ادراک چه دارد؟ جزئیات امور مربوط به خودش داره. گرسنه شده، الان احتیاج به تخلیه دارن، الان احتیاج به جنس مخالفش دارن، درسته؟ و امثال ذلک. اینا ادراکاتی است که حیوان داره، از این دیگه تجاوز نمی کنه ادراکات حیوان. لیکن ادراک انسان کلیاته، لذا میتواند تصمیم هایی بگیرد خلاف اون ادراکات جزئیش، ولی حیوان نمیتوند. حیوان قرار طبق اون ادراک جزئیش میرد. این ادراک، این شما میگید، ما به این میگیم، قرآن به این میگه خلق، مرکز ادراکات. مرکز ادراکات وقتی میخواد که ادراک کنه باید صاف باشه، تمیز باشه، باید اختلالی درش نباشه. اگه اختلال درش باشه درست درک نمی کند. بعد اگه درست درک نکرد، فرمانهایی که از این مرکز صادر میشه فرمانهای صحیحی نیست، چون درست نفهمیده، بر اساس فهم غلط فرمان میدهد. الان میگرد این کسانی که بخل ورزیدن و به عهد و پیمان خودشون وفا نکردن و علت دوام بر کذب و بر کذب چه هستن، حرکت میکنند و دروغ میگویند، خب اینا نفاق تو دلشون ایجاد میشه، تو مرکز ادراکات دیگه دچار اختلال می شود. وقتی که در مرکز ادراکاتشون اختلالی به نام نفاق ایجاد شد، این نفاق با اینا می موند الا یوم یلقونه. منافق
که ادراکش
مشکل
داره، از مکر داره،
درک داره، حالا
ادراکات ها اون داره، کاریت ها اون داره، یعنی درک و
کدام انسانی حاضر است به مام وطنش خیانت کند؟ هیچکی حاضره جود باشه، حاضره ارمنی باشه، حاضره، خب لکن شما منافقین دون رفتن نشستن بقل صدام، رفتن یا
نرفتن؟ درکشون مشکل نداشت،
چطور این درک مشکل نداشت؟
بخاطر اینکه میخواستن حکومت از دست شما یه اینا بگیرن، اونا هم فهمیدن.
اصلا حکومت ولش کن، اصلا خمینی ولش کن، ایران بود یا نبود؟ ایران وارد هجوم واقع شد یا نشد؟ چند استان شما رفت توی قصه تجاوز عراق درگیر شد؟ خب اصلا انقلاب و خمینی و اسلام و همه رو رها کن. این وطن مورد تجاوز بیگانه واقع شد یا نه؟ یهودی ها آمدن با شما تو میدان جنگ، کلیمی ها شهید دادن دیگه، ارامنه آمدن، زرتشتی ها آمدن، اینا همه شهید دارن. خیلی خوب، حتی لاتلوت های خودمون، لاتلوت های کوچه بازار آمدن شهید دادن، جنگیدن. لیکن اینا رفتن نشستن با متجاوز، دست بیعت و همکاری دادن و خیانت رسمی کردن به مملکت خودشون. این اختلال در ادراک نیست؟ تو یادت سال 57 و 58 و 59 و اینا، اینا چقدر شعار میدادن بر علیه کی؟ امپریالیسم آمریکا. یادتونه یا یادتون نیست؟ شما نبودید، بچه بودید و وقت ما که یادمون است که امپریالیسم آمریکا و بر علیه آمریکا شعارهای تیز و تون میدادن اینا. حالا کجا؟ کی ازشون حمایت میکنن؟ سناتورهای آمریکایی، سنای آمریکا. تجرب یعنی الان تو قلب آمریکا جای داره. این اختلال در قوه ادراک نیست؟ اگه این اختلال در قوه ادراک نیست چی چیه؟ این یعنی تصمیم گیری های اینا فهمشون غلط شد، بر اساس فهم غلط تصمیم گیری کردن. الان شما میدونید اطلاعاتی که از قضایای چی اتمی ایران درز کرد و اینا کی داد به بفرمایید خارجی ها و اینا؟ اینا دادن. چیز داشتن، نفوذی داشتن، نفوذیشون لپتاپشو برداش برد داد به اینا، اینا هم رفتن گذاشتن رو میز آمریکایی ها. یعنی 90% تحریم هایی که بر این ملت رفته است که این همه ظلم و ستم است به دست اینا شده است. یعنی اینا به ملت خودشون ظلم و ستم کردن. خب کی با ملت خودش این کار رو میکنه؟
همینه که ما دوباره این که داره تصمیم خلاف میگیره و خلاف حق
ادراک قیب داره.
درک داره حق کجاست، بر علیه حق قدم بر میداره.
نخواه که درک داره
منابل نیست. در کسی در تشخیص نداره حق کجاست، خلاف داره که
آقا کسی که کسی که
تشخیص حق رو میده بر خلاف حق میره،
کسی که
حقیقا هم ادراک کرده
پیامبر خدا را رها میکنه میرد طرف مشرکین قریش.
میدونستی که پیامبر بر حقه؟
این ادراک،
این
ادراک عیب داره. آدمی که عقل صحیحی داشته باشه این کار رو نمیکنه. چه چیز موجب شده این بله رفتارشون، پیمان شکنیشون، خلف وعدشون، بخلشون، استمرار بر کذبشون موجب شده این نفاق در قلبهاشون ایجاد بشه. الایوم یلقونه، باز الایوم جار و مجرور متعلق به صفت محذوف فعلی از نفاق. این نفاق صفتش اینه تا کی باقی است؟ الایوم یلقونه. یلقونه فعل مضارع و فاعلش واو و ضمیرها مفعول به. ضمیر واو فاعلش پر واضح هست، برمیگردد به کی؟ برمیگردد به اون کسانی که بخلوا بهی و تولا و هم معرضون تو آیه قبل. پس ضمیر فاعلش معلومه به این منافقینی که گفت عهد و پیمان میشکنند و بخل میورزند برمیگردند. ضمیر مفعولی به کی برمیگرد؟ الی یوم این منافقین ملاقات کنند او را. او چیست که ملاقات می شود؟ دو احتمال داره، درسته. احتمال اول برمی گردد به لقاء بخل. مگه بخل ملاقات کرده نیست؟ بخلشون که الانم باشونه، جزا به بخلشون. بنابراین به نحو عنایت و مجاز برمی گردد به جزا بخل. این یکی. معنای دوم این است که برگردد یلقونه به خدا، خدای را ملاقات کنند. هر دوتا که باشد چه جزاء بخلشون باشد و چه ملاقات الهی باشد، هر دو کجا واقع می شود؟ روز قیامت. ظرف تحققش روز قیامت. چرا؟ چون جزاء اعمال روز قیامت است. به نحو متعارف لقاء الله هم روز قیامت است. لقاء الله نه به معنای ملاقات خدا، دیدن خدا را. لقاء الله به معنای حضور در دادگاه عدل الهی. یعنی فاضل پودری ربطا القرآن. بله
همه اینه که گفتیم میخواد بگم.
نه نمیخواد، همه را میخواد جا به جا بگن و اصحاب ما را خورد کنست. بزنم سید امرو نیست، اقلا اصحابمون سر جاش باشه. خب الهیام و یلقاب نهو، چه جزای بخل در روز قیامته، چون جزای اعمال روز قیامته. ملاقات خدا به معنا ملاقات دادگاه عدل الهی. حضور در دادگاه عدل الهی رو که همه انسان ها باید حاضر بشن، پس سوال و جواب، حساب و کتاب، این را قرآن اسمشو گذاشته لقاء الله. نه این که خدا رو ببینی، باید برید حساب دو پس بدی. کی ازت حساب میکشد؟ ذات اقدس الله. وقتی خدا دارد ازت حساب، چون خدا که دیگه اونجا نماینده ندارد که، نمایندگان خدا همه تو دنیا، توجه میکنید؟ در عقبا دیگه خدا نمایندگی به کسی نداده است. حساب و کتاب
ملائکه
انجام
میده. نه
چرا دیگه ملائکه انسان رو به جزا میکشن؟ نه، اونا مامورن. قاضی دادگاه روز قیامت کیه؟ خدا. خدا حکم میکنه، بعد به فرشته ها میگوید این فاضل پودری را ببرید بندازیندش تو بهش. این حکم الهی است. اون فرشتگان مجری اوامر الهی هست، ولی خدا حکم میکنه و خدا حساب رس است و دادگاه قاضی بر مسند این دادگاه خداست. لذا کسی نمیتونه چیزی را پنهان کنه. خب پس بنابراین از این خدا را نمیبینند، اما تو این سوال و جواب باید حاضر بشن، تو این حساب و کتاب باید حاضر بشن. از این تعبیر میکند قرآن به لقاء الله، یوم یلقونه. پس یوم یلقونه به این معنا ملاقات الهی هم میشد روز قیامت. پس چه جزاء بخل بگیرید چه ملاقات الهی بگیرید، میشود یعنی ضمیر مفعولی هرا یلقونه، چه به بخل برگردونید چه به خدا برگردونید، ظرف این بله ملاقات، ملاقات جزاء بخل یا ملاقات ذات اقدس اله می شود روز قیامت. اونتا ملاقات ذات اقدس اله رو معنی کرده. بله آقای وصول یه لقاء الله دیگرم در قرآن داره، سوره عنکبوت آیه 5، من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. یعنی لقاء الله در قرآن اطلاق بر اجلم شده است، یعنی مرگ. خب مرگ را هم قرآن به عنوان لقاء الله ذکر کرده است، بنابراین ممکن هم هست الی یوم یلقونه، یعنی الی یوم مرگ، موت، تا روز مرگش. خب اگر کسی چیزی باش بماند تا روز مرگ، از آن به بعدم دیگه باشه دیگه، از آن به بعدم دیگه باشه. اگر بتواند تا قبل مرگ خودش رو تطهیر کنه به توبت و استغفار و خدای نکرده کفارات و امثال اینا، خیلی خوب. ولی اگر نتواند صفتی فعلی باش مون تا لحظه مرگ، یعنی ما تعلل کفر، ما تعلم نفاق، خب کسی که ما تعلم نفاق، خب نفاق همون کفر دیگه، من ظهر الاسلام و بطن الچی کفر، کفر موت علی کفر، معلومه دیگه جایگاهش چه خواهد شد. پس الی یوم یلقونه هم میتونید به داستان مرگم بزنید، یعنی تا لحظه مرگ. اینا همه محتملاتیست که در آیه وجود داره. خب فعقبهم بما اخلف، با بای سببی یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. اشکال مرگ میشه مرگ. به ما اخلفو با بای سببیت این نفاق تا مرگ یا نفاق تا قیامت، این برای اینا به چه سبب اینا بر نفاق میمیرند و نفاق با اینا میموند تا قیامت؟ به سبب، یعنی پس این با یا با بای سببیت بگیرید یا تعلیق، فرق نمیده. یعنی علت ایجاد این نفاق تا لحظه مرگ و تا روز قیامت با اینا به خاطر چیست؟ ما اخلفو، ما اخلفو، ماش موی مستریه است. اخلفو هم که فعل ماضی و فاعل، با ما مستریه قبلش به تعویل مستر تقریر به ما اخلفو می شود به سبب اخلاف هم. اخلاف چیست؟ اخلاف نقض عهدیست که در گذشته شما بسته اید، خلف عهد، خلف وعد. اصل اخلاف از همون خلافه، یعنی قول و قراری بدهید، قول و قرار خودتون رو وفا نکنید، خلافش رفتار بکنید. پس بنابراین مصاحبت شما بگیرید، ما سببیت و تعلیل میگیریم. خب علت احداث این نفاق در قلوب اینا به ما اخلف الله به چه سبب است؟ یعنی به ما کان فیه من الخلف فی الوعد، چون اینا خلف عهد و پیمان شکنی کردند و خلف وعد کردند، خدا نفاق را در قلبهای اینا تا مرگ یا تا روز قیامت باقی گذاشت. با کی اخلاف کردن؟ خلف وعد و عهد کردن؟ اخلف الله با خدا. یه وقت شما با یه بنده خدا قراری میذاری، بعد چی؟ با اون بنده خدا که قرار گذاشتید به قرارتون عمل نمی کنی. میگفت جوانک، میگفت من بودم 15 تا زنم دنبالم بود، زیارت 40 رفته بودیم، بعد به یه آقای در نجف گفتیم ما داریم میان با 15 تا زن و بچه با منم، شما جایی دارید نجف به ما بدید اینا یه قدری استراحت کنن تا بریم برای کربلا مباله؟ گفتم کجا داریم؟ گفت تشریف بیارید منزل ما. گفتیم خب آدرس منزل رو لطف کنید. آدرس منزل رو لطف کردن، ما هم یه بادی تو قبقب انداختیم، راست روی زن و بچه و 10 تا 15 تا زن و بچه و یه دونه مرد. گفتیم بیاند و ما اینجا رفیق داریم و بریم خونه یکی رفیق نمون. رو آدرس رفتیم و رفتیم و رفتیم و دیدیم اینجا خونه رو خراب کردیم. از همسایه ها پرسیدیم خونه فلانی؟ گفت همینجاست دیگه، همجا که خرابش کردن. گفت خونه رو خراب کرده بودن بسازن؟ خب به ما گفته بیا خونه ما، آدرس هم داده. ما با 15 تا زن و بچه رفتیم اونجا، بعد جستن تو کوچه پس کوچه های نجف ببینیم خونه ای در کار نیست، خراب کردن. به این میگن چی؟ خلف وعد. خب حالا میگن هنوز داره فوشش میده، میگه خب لا اله الا الله صده ای فلان فلان شده، خب تو که به من میگوی بیا خونه ما، خونه دا خراب کرده، خب بگو آقا ببخشید ما خونمون خرابه، جای دیگر نداریم که بدیم. نه اینکه با 15 تا زن و بچه یه دونه مرد که مسئول اینا باشد اینا رو بیارن تا اونجا و هیچ. این خلف وعد. یه وقت کسی خلف وعد با یه آدم میکنه، یه وقت طرف شما کیه؟ خداست. خلف وعدتون با ذات اقدس الهه. با خدا خلف وعد کردن خیلی چی میخواد؟ بله خیلی جرأت میخواد، یعنی خیلی خباثت میخواد، بی‌حیایی فوق‌العاده میخواد. میگه به ما اخلف الله، اینا با خدا خلف وعد کردن، به ما اخلف الله ما وعدوه، خلف کردن، پیمان شکنی کردن. ما وعدوه، این ما موصول است، وعدوه و فعل ماضی و فاعل و مفعول بهش. خلف وعد کردن خدا را نسبت به آنچه که به خدا چه داده بوده؟ وعده داده بوده، چون عهد و پیمانشون این بود دیگه. آحد الله لئن آتانا من فضلهی لنصدقن ولنکونن من الصالحین. این عهد و پیمان بود خدا بهشون داد، خب خدا وفا کرد بهشون داد، درخواستشون رو اجابت کرد. اینا به جای این که به عهد و پیمان به خدا وفا کنن لنصدقن ولنکونن من الصالحین، فلما آتاهم من فضلهی بخلوا به. خیلی خوب، پس بنابراین به آنچه که با خدا اینا وعده کرده بودند بخل ورزیده. پس ضمیر فاعلی که باز برمیگردد به اون کسانی که بخلوا، و ضمیر مفعولیش اینجا ما وعدوه به خدا برمیگرد. خب و به ما، یه عامل دیگه هم داره، یعنی دو تا سبب. یه سبب خلف وعد، یه سبب خلف وعد. سبب دوم چیست؟ پس واقع واقع عاطفه، عطف به چی؟ به ما اخلف الله ما وعدوه و به ما، این بعد واقع عاطفه، این به ما عطف به ما اخلفوی قبل و به ما کام، پس ماش مثل مای قبلی میشه مستریه، باشم که میشه بای سببیت و تعلیل، ماشم مای مستریه، ما کام یک زبون، یعنی به سبب کانو یک زبون، ماضی چیست؟ ماضی استمراری، یعنی اینا علت دوام چه میگن؟ کز دروغ، علت دوام دروغ میگن. سه جلد کتاب نوشته است برای آقایی، اسمش هم گذاشته است نمیدونم چی. خب یک کسی که با اون آقا همنشین بوده است، مریدش هم هست، نه اینکه چه باشد جزء کسانی باشد که اون شخص رو لعن میکنن، چون او یه عده لائن هم دارد که کافرش میدونن و لعنش میکنن، نه، این آقا جزء مریداشه، هنوز هم بهش اعتقاد دارد. خب ولی این سه جلد کتاب رو که چاپ شده است میگه تمومش دروغه. و به ما کانو یک سبون، دروغ میگه. صاف تو چشت نگاه میکنه، جوری به دروغ میگه که اصلا فکر نمی کنی که این دارد چی؟ دروغ میگه. بدون که گفتم به اون بدبخت خر، گفته بود که کی؟ 30 سال پیش که ما قوم بودیم، گفته بود که بعد آیت الله وحید خراسانی میاد پیش من چه میگیرن؟ ذکر میگیرن. من کارم در عرفان به اینجا رسیده، وحید زانو میزند، ذکر میگیرد از من. بدبختم آمد پیش من و گفت بعد همچی میکرد، ببینید چقدر مهمه. گفتم احمق، ببین چی تو رو خر فرض کرده که تو نمیری از وحید بپرسی. گفت یعنی دروغه؟ گفتم 100% دروغه. گفت مگه میشه؟ گفتم آره، ولی تو رو اینقدر خر فرض کرده که تو نمیری بپرسی. این باید میگفت اون وقت آیت الله گلپایگانی اینا فوت شده بود، باید میگفت آیت الله گلپایگانی میامد از من ذکر میگرفت. خب آیت الله عثمان رضا، چون وقت آقای گلپایگانی فوت شده بود دیگه قابلیت چی؟ راستی آزمایی نداشت دیگه، نمیتونی تو دیگه در عالم برزخ میتونی از آقای گلپایگانی اینو بپرسی که این راست میگه یا دروغ میگه. ولی وحید زنده که فردا صبح میاد مسجد اعظم درس میگه، گفت یعنی چی؟ گفتن بله، حالا برو بپرس فردا تو مسجد اعظم. گفت یعنی چی؟ میگه دروغ میگه. گفتم آقا برو بپرس حالا تا مطمئن شی، اشکالی داره؟ خلاصه بعد یک ساعت که باش حرف زدیم اون احمق درازگوش رو راضی کردیم برد بپرسه. حالا من که احمقی نیست چی چیه؟ رفت پرسید و زور آمد خانه ما، دیدیم هی میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. گفتیم چطور شد لا اله الا الله؟ دوره گفت لا اله الا الله، لا اله. گفتیم یک کلمه در پرسیدی از وحید یا نگو؟ بله. گفتم خب چه جواب داد؟ بابا وقتی پرسیدم گفت من نمیشناسم. گفت اصلا نمیشناسم، کیو داری میگو؟ تا اینکه برد ازش چی بگیرن؟ حواسن اومد؟ اینجوری دروغ میگن. به ما کانو یک زبون، سه جلد کتاب نوشته، کسی که معاشر با اون شخصه و معتقد به شنو و خودش کتاب نوشته است در کرامات اون آقا، ولی کتابش نقد این کتابه، میگه تمام اینا که این نوشته دروغ کذب. اینجوری دروغ میگن، یعنی شما اصلا باورت میشه اینا دروغ میگه؟ تو مجلس ختم آقا میره منبر اینقدر دروغ میکرد که اصلا چشای همه متحیر ما میشن، این دروغ ها رو این از کجا داره میگه؟ به ما کارون گرسه آیه شریف آقا دلالت میکند بر دو مطلب، میگه دو چیز سبب نفاق، یک خلف وعد، دو کذب در حدیث، دروغگویی. اینا سبب نفاق، هم موجب پیدایش نفاق میشن هم اماره نفاق. یعنی وقتی میخوای یک کسی رو ببینی نفاق درش هست یا نه، به این دو چیز امتحان کنید، یک خلف وعد، وعده ای که میکنه خلف وعد میکنه، دو دروغگویی. این دوتا هم نشانه نفاقه هم موجب چه میشه؟ پیدایش نفاق میشه، سبب نفاق. مطلب دوم این که نفاق خدای نکرده بعضی وقتا برای آدم عارض میشه بعد از ایمان. چرا؟ چون میگه فاعقبهم، خب مجازاتش نفاقه، جزاش نفاقه، جانشین میشد برای اون نفاق، به میراث میبرد نفاق را. یعنی قبلش ممکنه منافق نباشد ولی بعد بشد جزو چی؟ اونا. یعنی ممکنه کسی در گذشتش مؤمن باشد ثم بشد چی؟ ثم صار منافقا. همون گونه ای که کسی ممکن است مؤمن باشد ثم صار کافرا، به ردت اصلا مرتد بشه. ندارید مؤمنینی که مرتد شده دو سفر حج دارد، ترجم میکنی دو سفر رفته هرچه خانه خدا آقای تباتبایی، مقید به پرداخت وجوهاتش بوده است، نماز و روزه و همه چی هم درست، حالا میگه چی؟ حالا میگه من تازه فهمیدم همه اینا چی بود؟ دروغ بود. من دیگه نه خدا قبول دارم، نه پیغمبر، نه قرآن، نه هیچی، فهمیدم چه کلایی سرم رفته. خب این میشه چی؟ این میشه کفر بعد از ایمان. این کفر بعد از ایمان همونی که شما اسمش رو تو فقه هم میگذارید چی؟ ارتداد. بله، اسم این آقا رو میگید مرتد، درسته؟ چجوری لا سمح الله کسی بعد ایمانش میتواند مرتد بشه، کافر بشه، میتواند منافق بشه؟ دقت کردید؟ و توجه داشته باشید نفاق مثل ایمانه، همون گونه ای که ایمان ذات چیه؟ ذات مراتب است، مقبول به تشکیک، نفاق هم همین جوره، نفاق هم ذات مراتبه، مقبول به تشکیک. تعجب فرمودید. خب این دو نکته هم استفاده میشه از آیه. علی ابن ابراهیم قومی یه نکته سوم استفاده میکنه، این هم جالبه. میگه تو این آیه شریفه ذات اقدس اله بخلا را ذکر کرده، بخیلان را، و بخیلان را منافق و دروغگو نامیده است. این هم جالبه با استفاده علی ابن ابراهیم قومی است. البته بعضی ها اینا را روایت حساب میکنن، مثل صاحب برهان و اینا، اینا را این به اصطلاح تفسیرهای قومی را روایت حساب میکنن، ما اینا را روایت نمیدونیم. ولی این یه استفاده است. میگه تو این آیه بخل را، بخیلان را خدا منافق نامیده است و دروغگو. بخیل یعنی اونی که چی؟ فاضل پوده ای؟ نمیده هم
دندش نمیده.
بخیل یعنی کسی که نمیده هم.
خب
کسی که نمیده هم بخیله. وقتی که بخیله و نمیده هم، خب
خدا میگه من بهش دادم و ندادم،
میگه منافقه. چرا منافقه؟ به خاطری که این ایمان به خدا نداره. خدا میگه شما بدید، ما به شما چه میدیم؟ ما جاشو به شما میدیم.
من دادم.
این از ترس نمیده. خب این که از ترس نمیده هم، این چیه؟ این منافقه، چون به خدا اعتقادش درست نیست و کاذبه، دروغ میگه به خدا اعتقاد داره. خدا میگه تو خرج کن. او روایت رو بخونیم. لا تخف
نام این پسوش که بهتون دادیم، نه اینچه که خیال بکنید ما رو بدونه، نه
انفق. این روایت نوشتم من یه جایی، انفق ولا تخف من ذل عرش اقترارا. خرج کن، ریخت و پاش کن، بده و از خدا ذل عرش، از کسی که اداره عالم هستی رو بر عهده دارد، اقترار را نترس، تنگ دستی را. انفق چرا؟ انفق بس یعنی چی؟ انفاق نه اسراف، انفاق. بده خرج من، بده و نترس که خدا دیگه بهت نمیدن. خدا بازم بهت میدن. خیلی خوب، یعنی راحت خرج کن. بخیل اینجور نیست. بخیل به خدا شک داره، خدا میده جاشو اومدیم و نداد، پس خدا رو تکذیب دارد میکنه. مضافاً به این که ایمانش به خدا درست نیست، چون اگه ایمان داشت میداد دیگه. خوش کردیم؟ لذا فاضل بوده ای؟ بله. بخل و ندادن این چیه؟ علی ابن ابراهیم قومی میگه بخلا در این آیه شریفه منافق و کاذب نامیده شده. خیلی استفاده لطیفی است که دارد میکنه. میگه هر که بخیله منافق و هر که بخیله دروغگو کاذب. چه؟ خدا رو تکذیب میکنه. بله. خدایی رو تکذیب میکنه و بخیل که خودش هم دروغ میگه. چرا؟ چون وقتی میان پیشش میگن بده، میگه چی؟ که ندارم، اما دروغ میگه داره. درسته؟ زنش میگه گوش میخوام، میگه ندارم. برنج میخوام ندارم، لباس میخوام ندارم، درسته؟ و در حالی که داره خب خودش کس بده. و صلی الله علی محمد.
نمیشد این رو تفسیریه گرفت که تکذیب خودش بیانگر نفاق است.